نقل از روزی مگسی روی بدن منصور خلیفه نشست. منصور مگس را کنار زد. از آنجایی که لجاجت از خصلت‌های مگس است دوباره آمد. او باز هم مگس را کنار زد. چند بار این کار تکرار شد. منصور عصبانی شد. در همین وقت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به مجلس او آمد. منصور گفت: ای پسر ابا عبدالله، در آفرینش مگس چه حکمتی است؟ امام فرمودند: تا از طریق آن جباران و متکبران خار شوند. شخصی به یکی از ظرفا با فخر و تکبر گفت: همانا دانش از ما خارج شد و به دیگران رسید. ظریف در جواب گفت: راست گفتی، ولیک بعد از خروجش دیگر به شما باز نگشت. چون حکیم ابوالقاسم فردوسی که شاهنامه شاهد سلطنت اوست وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده عذر گفته که او مداح کفار بوده است. بعد از آن شیخ در خواب مشاهده کرد که فردوسی در بهشت است. شیخ او را گفت: ای حکیم، به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟ فردوسی گفت: به دو علت. یکی آن که تو بر من نماز نکردی و دیگر به سبب آن که این بیت در توحید گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی، هرچه هستی تویی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی را خواهید شنید.
عالم تن است و ایران دل، نیست او گند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه برنامه گذشته از عرفی شیرازی، یکی دیگر از سرآمدان شعر عصر صفوی، با شما سخن میگوییم و در این برنامه ویژگی های ادبی و تصویری شعر او را بررسی میکنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، شعر عرفی از نظر سبکی در محدوده سبک هندی قرار می گیرد، اما نمی توان او را یک شاعر تمام و کمال متعلق به سبک هندی به شمار آورد. وی در غزلیاتش بیشتر تحت تأثیر سبک عراقی بوده و از مضامین و محتوای آن سبک بسیار استفاده نموده است، هرچند که نشانه های غالب دوره هندی نیز در غزلیاتش فراوان وجود دارد. او از جمله شاعرانی است که از مضمون و گفتار پیشینیان دست کشیده و طرزی تازه را آغاز کرده است. در واقع جریان تازه‌گویی یا همان جریان معروف به سبک هندی به او استواری یافته است و در میان متقدمان عصر صفوی او موفق ترین شاعری است که به این شیوه رسمیت بخشیده، به گونه‌ای که میتوان عرفی را از مخترعان طرز تازه دانست. شاید یکی از اصلی ترین خصوصیات شعر عرفی که در بدو نظر جلب توجه میکند، آمیختگی فراوان ابیات خوب و قوی با ابیات ضعیف است. از نظر منتقدان ادبی در بسیاری از غزلیات وی چند بیت خوب یافت میشود و دیگر ابیات در حد متوسطند. زبان عرفی در کل زبانی نرم و هموار است. این نرمی و همواری به اقتضای زبان غزلگو و درون مایه و محتوای محزون و غمناک اشعار اوست. دلم ز شوق جمال ندیده لبریز است، صراحیم ز می ناچکیده لبریز است. دوستان گرامی، زبان عرفی اگرچه از سنت ادبی شاعران پیش از خود در زبان فارسی متأثر است، اما در کل فاقد باستانگرایی جدی است و بیشتر به زبان اهل عصر مانند است، یعنی زبانی که در امتداد تاریخی زبان شاعران سبک عراقی و پس از آن تحت تأثیر شاعرانی مانند اهلی شیرازی و بابا فغانی شیرازی به وجود آمده است. شاید زبان عرفی در میان اسلاف بیش از همه از همشهری خود بابا فغانی اثر پذیرفته باشد. زبان این دو در نوع کلمات، بافت سخن،
نو و وزن و ضرباهنگ و همچنین در درون مایه مشابهت‌های درخور توجهی دارند. با بررسی درون مایه شعر عرفی میتوان مشاهده کرد که پربسامدترین واژه‌ها و کلمات کلیدی ذهن وی عبارتند از کلماتی مانند حسن، عشق، حجاب، سوختن، زخم، شهادت، می، جذبه، تلخی، غم، یأس و ناامیدی. از نظر منتقدان ادبی، بسامد بالای این کلمات در اشعار عرفی نشانگر ذهن غمگین اوست و به وسیله این اشعار میتوان به افکار و باورهای او دست یافت. سیروس شمیسا استاد زبان و ادبیات فارسی در کتاب سبک شناسی شعر میگوید اشعار سبک هندی دارای مضامین اعجاب انگیز و رابطه های غریب است و این گونه اشعار احتیاجی به پیرایه های ادبی ندارند، اما استفاده از تعابیر نو در این عهد بسیار است. عرفی شیرازی که در نخستین حلقه های زنجیره سبک هندی قرار گرفته و در ایجاد جریان تازه‌گویی در شعر فارسی تأثیر بسزایی داشته است، موفق ترین شاعری است که در جریان خیال بندی و تازه‌گویی رخ می نماید. عرفی سرآمد شاعرانی است که در قرن نهم و دهم شروع به نوآوری کرده اند. وی با ساختن استعاره های فعلی و اسمی عموماً در پی غافلگیر کردن خواننده و ایجاد شگفتی در اوست. عرفی با گذر از معانی متعارف افعال و کشف رابطه کلمات در محور جانشینی و همنشینی کلام توانسته است معانی جدیدی خلق کند و مضامین نوعی را به جامعه ادبی هدیه دهد. باید متذکر شد که او با این ابداعات و مضمون آفرینه‌ها به دنبال پیچیده کردن کلام نبوده است. به همین دلیل او سخن خود را اختراع سخن آشنا نامیده است. دلیل جوهر عرفی همین دقیقه بس است که اختراع سخنهای آشنا کرده است. همراهان گرامی، محمود فتوحی در کتاب نقد خیال، مضمون سازی با اصطلاحات ادبی و سبک شناسی را یکی از ویژگی های سبک هندی دانسته است. عرفی نیز از این اصطلاحات برای ساختن مضمون های ناب به خوبی بهره برده است. ایجاد، رمز و ایما از جمله اصطلاحات ادبی است که عرفی با استفاده از آنها و معانی و کارکردی که در جمله ایفا می کنند توانسته است مضمونهای زیبایی بیافریند. در سبک هندی مسئله بالا بودن بسامد ترکیب خود یک عامل سبک شناسی به شمار می رود. ترکیبهای مانند سرمای عافیت، گرم سیر عشق در شعر عرفی از این گونه اند. این ترکیب‌ها گاه موجب پیچیدگی شعر می‌شود، اما در کنار اینها اصطلاحاتی نیز وجود دارد که بسیار امروزی است و حتی هم‌اکنون در زبان محاوره فارسی کاربرد دارد. اصطلاحاتی مانند داشتن ناخن تیز برای باز کردن گره‌ها، خاطر جمع بودن، خون از دماغ آمدن، قش کردن، دم گرم داشتن، گریه در گلو شکستن از جمله اصطلاحاتی هستند که در شعر عرفی به کار رفته اند و به شعر او صمیمیت بخشیده اند. دوستان گرامی، به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا در سبک شناسی از جمله مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد اشعاری است که به اقتفای دیگران سروده شده است. در سبک هندی نیز بسیاری از شعرها به تقلید از یکدیگر سروده شده است. دکتر محمود فتوحی در بیان علت این امر میگوید در عصر صفویه و رواج سبک هندی به دلیل روابط گستره ادبی و یکسانی اطلاعات شاعران و محدودیت منابع آگاهی، تشابه در مضمون و محتوای اشعار از هر دوره‌ای بیشتر بوده که یا بر اساس توارد و یا به نوعی سرقت ادبی صورت می گرفته است. از ویژگی های شعر عرفی که مورد توجه او بوده، تضمین و به اقتفا رفتن از شعرای پیشین یا معاصر خود بوده است. این استقبال گاهی آشکار و گاه به صورت پنهان بوده است، همان گونه که عرفی در غزلیاتش بیشتر از حافظ، سعدی و بابا فغانی تقلید کرده. این احتمال می رود که اشعار وی نیز مورد اقتفای دیگر شاعران معاصر یا بعد از او قرار گرفته باشد. علاوه بر برخی از اوزان، قافیه و ردیفی که عرفی از اشعار حافظ وام گرفته است، با خواندن بسیاری از ابیات عرفی و لحن استهزا آمیز وی در رابطه با زاهدان ریاکار و صوفیان سالوس، ناخودآگاه ابیاتی از حافظ را در ذهن خواننده متبادر می کند. حافظ با رند، صوفی، زاهد و عارف سر و کار داشته و عرفی بنابر محیط اجتماعی و سیاسی زمان خود به برهمن، ناقوس و زنار و غیره توجه ویژه‌ای داشته است. عرفی نیز همانند حافظ از توبه می گریزد و ملامت خلق را به جان می گیرد. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته را خواهید شنید.
ما خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریس مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام و پیام خدمت شما عرض میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیلی جنبستی تاجیکستان در هفته ای که گذشت در خدمت شما هستیم و حالا نوبت میرسد به نخستین بخش برنامه، ذکر تحولات مهم تاجیکستان و تحولات مرتبط با تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. وزیر امور خارجه تاجیکستان: تحکیم رابطه ها با ایران از اولویت های قطعی تاجیکستان است. درخواست تاجیکستان برای برقراری آتش‌بس فوری در فلسطین. بررسی همکاری های تاجیکستان و عراق در بغداد. ادامه مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان. حکم 19 سال زندان برای اکمل یوسفزاده، افسر بلندپایی پیشین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، با اتهام رابودن و کشتار اسماعیل رحمانوف، استاد پیشین دانشگاه، و تجلیل از روز بین‌المللی زنان یعنی روز 8 مرد در نقاط مختلف تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسته تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. دعوت می‌کنیم که در ادامه گفتار این ساعت شنونده بخش تحلیلی برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت باشید. رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و هم تاریخ و هم دین و هم زبان همچنان با تحولات و رویدادهای امیدبخش و رو به گسترش در حال دنبال شدن و تقویت شدن هستند. در هفته گذشته نیز چندین دیدار و گفتگو و تصمیم های از سوی مقامات دو طرف صورت گرفت که مهمترین آنها دیدار و گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور در حاشیه نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان بود. در این دیدار و گفتگو حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سراج الدین مهرالدین آخرین تحولات در رابطه های دو جانبه تهران دوشنبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. از جمله نکات مهم این دیدار تاکید سراج الدین مهرالدین مبنی بر این مسئله که تقویت رابطه ها با ایران از اولویت های قطعی تاجیکستان است می باشد. همچنین وزیر امور خارجه ایران همکاری‌ها در زمینه خدمات فنی مهندسی، شرکت‌های دانش‌بنیان، ترانزیت، انرژی، علم و آموزش را از فرصت‌های خوبی همکاری میان دو کشور برشمرد و گفت که توافق‌های خوبی میان دو طرف در این زمینه‌ها وجود دارد که باید با تلاش مشترک آنها را اجرا کنیم و عملی سازیم. یکی دیگر از دیدار گفتگوها که در زمینه همکاری‌های دو جانبه میان مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، بازدید سفیر تاجیکستان در تهران از دانشگاه علوم پزشکی تهران و گفتگوها با مقامات این دانشگاه بود. با گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایران با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه توسعه همکاری‌های بین‌المللی با مقامات این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. همزمان با این، جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نیز ضمن سفر به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران روند همکاری‌های بین یکدیگری در زمینه پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار داد. از جمله نتیجه های این دیدار تاکید دو طرف به راه اندازی شرکت های مشترک تولید دارو بود که این امر با استقبال مقامات تاجیک و ایرانی روبرو شد، چرا که تاجیکستان از لحاظ پزشکی و تولید دارو با تنقصی ها و کم و کاستی های روبرو است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از تجربه های خوبی برخوردار می باشد و بنا به گفته دکتر عین‌اللهی تهران آماده است تجربه ها و دانش خود را در بخش پزشکی به طرف تاجیکستان انتقال دهد. در عین حال سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز هفته پرکار را پشت سر گذاشته با چند تن از مقامات بلندپایه حکومت تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد که از جمله آنها گفتگوها با وزیر معارف و علم تاجیکستان و نیز رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود. در دیدار با نورالدین سعید رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان، علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی نزدیک هنگام دفتر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان خبر داد. در کل گسترش رابطه ها میان دو کشور دوست و برادر با شتاب بیش از پیش روبرو بوده که مایه خرسندی و امیدواری مردم و مقامات دو کشور همزبان است. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری‌های دو جانبه تهران دوشنبه چنین میگوید:
دو کشوری که پشتوانه تاریخی خیلی دیرینه دارند در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، در عرصه‌های فرهنگی، امنیتی و نظامی با دستاوردهای قابل توجه دست یافتند. سفر رسمی جناب آقای رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه به تاجیکستان آغاز مرحله جدید در همکاری های دو کشور بود. دو کشور توافق کردند که از تمامی امکانات و ظرفیت های اقتصادی و تجاری دو کشور برای ارتقای همکاری ها استفاده کنند. همچنین توافق شد که حجم تبادل مال که در طول چند سال آخر رو به کاهش آورده بود تا به 500 میلیون یورو افزایش پیدا کند. به خاطر رسیدن به این اهداف دو جانب توافق کردند که برنامه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی در از مدت برای دوره تا سال 2030 یا 1410 دو جانب آماده و به امضا رسانند. امکانات و ظرفیت ها برای اجرایی شدن این توافق ها هستند. تنها در طول 3 ماه آخر حجم تبادل مال بین تاجیکستان و ایران، حجم تجارت دو جانبه 3 برابر افزوده است. این به ما اطمینان می بخشد که باور کنیم که همه اون توافقاتی که ضمن سفر جناب آقای رئیسی به تاجیکستان به دست آمد و در ملاقات بعدی دو رئیس جمهور جناب آقای امام علی رحمان و جناب آقای رئیسی در اشقابات هم در حاشیه اجلاس سران ایکو تایید شد، اون حتما عملی اجرایی خواهد شد و ما امیدوار هستیم که ارمغان های جدید برای دو کشور خواهد آورد.
گفتنی است با وجود گستردگی همکاری ها میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران هنوز هم فرصت های استفاده نشده باقی مانده که این امر می طلبد هر دو طرف تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینی عمل سازی توافق های صورت گرفته بیش از پیش تلاش کنند. استفاده از ظرفیت های بین دو کشور و نیز ظرفیت های منطقه‌ای و بین المللی از دیگر عامل ها و ویژگی ها است که می توانند هم طرف تاجیکستان و هم طرف جمهوری اسلامی ایران از آنها نهایت استفاده را ببرند. یکی از اقدامات جالب توجه که هفته گذشته رسانه‌ای شد، تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در بخش برقی با مشارکت تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی و وصل گردیدن شبکه برقی این کشورها بود که این هم میتواند در راستای تقویت بنیانهای اقتصادی و اقلیمی، انرژی، اجتماعی و حتی فرهنگی و امنیتی کشورهای منطقه تأثیر به سزای گذارد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همچنان با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان از جامعه جهانی خواسته است برای جاری شدن آتش بس فوری در فلسطین چاره‌های تأثیرگذار بیندیشند. سراج الدین مهرالدین در نشست سازمان همکاری اسلامی پیرامون این مطلب اظهار نظر نموده که از جمله خواسته های او انجام اقدامات مؤثر برای با راه مسالمت آمیز به صلح پایدار رسیدن در منطقه بود. گفتنیز تاجیکستان در موردهای دیگر نیز از برقراری آتش بس در فلسطین استقبال کرده، همچنین جنایت رژیم صهیونیستی را در زمینه قتل عام مردم غزه محکوم کرده است. در همین رابطه تاجیکستان در ماه دکبر سال 2023 توسط نمایندش در سازمان ملل از قطعنامه آتش بس فوری بشردوستانه در غزه حمایت به عمل آورد. همین مورد را مقامات تاجیک در ماه اکتبر سال 2023 نیز اعلام کرده بودند. یکی دیگر از اقدامات مهم تاجیکستان در مسئله حمایت از برقراری صلح و آتش بس در غزه، تأکید رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 11 نوامبر سال گذشته بود که ضمن نشستی در عربستان سعودی گفت کشته شدن هزاران نفر از اهالی آسایشته و خراب گردیدن زیرساخت‌های حیاتاً مهم در غزه را سخت محکوم می‌کنیم. رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه مسئله یاد شده چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت در غزه کشورهای ما و جامعه جهانی را سخت نگران ساخته است. تاجیکستان جراحت برداشتن و کشته شدن هزاران نفر اهالی آسایشته و در این میان زنان و کودکان، همچنین خراب گردانیدن انفراساختار حیاتاً مهم را در این بخش فلسطین شدیداً محکوم می کند. حالت این روزه بار دیگر آن حقیقت را ثابت می سازد که قضیه فلسطین رای حلی نظامی ندارد. از نگاه ما تأمین صلح عادلانه، پایدار و دراز مدت تنها از رای اجرای قطعنامه های دخلدار سازمان ملل متحد امکان پذیر می باشد. در این زمینه ما و شما می دانیم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد 29 نوامبر سال 1947 درباره در سرزمین فلسطین تأسیس دادن دو دولت مستقل قطعنامه رقم 181 را قبول کرده بود. اما تا امروز آرزو و آمال مردم فلسطین در مورد تأسیس دادن دولت خود عملی نگردیده است. حالا زیاده از 2 میلیون اهالی در نوار غزه در شرایط معاصره کامل از کمبودی آزقواری، برق، دارواری و دیگر مواد نیاز اولی اذیت میکشند. درگیری و خونریزی در این منطقه خاور میانه امروز به نقطه اوج خود رسیده است، ولی تا حال اقدامات جدی و تأثیر بخش جهت به اعتدال آوردن وضعیت به مشاهده نمی رسد. گذشته از این، جانب های علاهیده موقع دخوره و خاموشی را اختیار کرده، فلاکت بشری را که امروز ها در نوار غزه ادامه دارد نادیده می گیرند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستانی شنونده، پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. Thank you. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
به نظر ما مهمترین آمادگی امروز عبارت است از اتحاد بین مسلمین، برحذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنن در اینکه اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنن، مورد اغماز قرار بدن. وجود مقدس پیامبر اعظم نقطه کانونی توجه محبتها و علایق آحاد ملتهای مسلمانه. همه عشق می‌ورزن به پیغمبر، این نقطه کانونی است، این نقطه اصلی است. قرآن محل توجه و اعتقاد همه مسلمانان است. کعبه شریف همین جور. چقدر مشترکات بین مسلمان‌ها زیاده، این مشترکات رو مورد توجه قرار بدن. عوامل دشمنان رو، عوامل استکبار رو در منطقه بشناسن. متاسفانه اون دشمن صریح میاد میگه شماها با هم دشمنید، این کشور تهدید شماست، یعنی شما دشمن اونایید، اونا هم دشمن شمان. اون دشمن است که این حرف رو میزنه. خب واضح است اونایی که میشنون حرف او رو که در ظاهر اسلامی و با نام اسلامی دارن زندگی میکنن و حکومت میکنن، چرا باید قبول کنن از او؟ چرا باید تصدیق کنن حرف او را؟ چرا باید ممشای بعضی از دولت‌های منطقه، متاسفانه ممشای پیروی از دشمنان صریح اسلام باشد و دشمنان صریح امت اسلامی؟
همراهانی گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. همکنون خونه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلال.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدای تو راست. همرازان هم نفسان درود و سلامتان باد. با اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه همراه ما میمانید. ارتباط مؤثر همسران ارتباط است که در آن هر یک از زوجین پیام یکدیگر را همان طوره که مقصود و منظور طرف مقابل است دریافت کنند. بسیار از بحث‌ها و اختلافات خانوادگی ناشی از نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین از قبیل درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. ارتباط مؤثر باعث شکوفایی اشخاص و بهبود کیفیت زندگی می شود. در این میان مجهز بودن همسران به مهارت‌های ارتباطی باعث سازگاری و رضایت آنها می گردد. هنگامی که دو نفر تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند و پیشینه و سبک زندگی متفاوت از هم دارند، داشتن آگاهی و شناخت مهارت‌های برقراری ارتباط با همسر ضروری است. آگاهی از عواملی که در برقراری ارتباط زوجین مؤثرند کمک فراوان به شناخت همسر می کند. اولین عامل شناخت پیش زمینه هاست. مشاهده گفتگو و تعامل آنها با والدین خود و دیگر اعضای خانواده و همچنین نوع رفتاری که در خانواده اصلی شخص می بینیم باعث می شود اطلاعات زیاده از پیشبینی نحوه رفتار وی بعد از ازدواج در اختیار ما قرار بگیرد. تفاوت‌های جنسیتی عامل بعدی در شناخت طرف مقابل است. بدین صورت که بین سبک ارتباط مردان و زنان فرق‌های وجود دارد که عدم شناخت آن سبب بروز سوء تفاهم و برخی اختلافات می‌شود. به عنوان مثال مردان کمتر گوش می‌دهند و بیشتر روی پاسخ دادن و صحبت کردن تمرکز دارند، در حالی که زنان هم بهتر گوش می دهند و درباره مسائل شخصی خود راحت تر صحبت می کنند. همان طوری که می دانید باور زناشویی تأثیری منفی میگذارند، به طور یقین باورهای مثبت درباره خود و زندگی به ارتباط می انجامد که رضایت و شادی را به همراه می آورد. از جمله نگرش هایی که به زندگی مشترک و رابطه زناشویی لطمه وارد می کند این است که مثلا همه مردها یا همه زنها غیر قابل اعتماد هستند. همسرم باید بداند من چی خواسته و چی احساسی دارم و لازم نیست درباره اش با او صحبت کنم. و با توجه به آن چی که گفتم لازم است که زوجین به تکنیک های ارتباط مهارت زوجین مسلط باشند. عدم استفاده از کلمات همیشه و هرگز یکی از تکنیک هاست. بعضی از افراد متوجه نیستند حرفایشان چه آثار مخرب بر روحیه اطرافشان بر جای می‌گذارد و هر چی می‌خواهند و زبان می‌آورند. اگر در حال صحبت با همسرمان هستیم باید حواسمان باشد هیچ وقت از جمله‌های تو همیشه یا تو هرگز استفاده نکنیم. مثلا جملات از قبیل تو هرگز به من اهمیت نمی‌دهی، یا تو همیشه خودخواه بودی، یا مثلا تو هرگز به من گوش نمیدهی و غیره. به کار بردن این جملات مانند این است که ما به همسرمون اعلام جنگ کرده ایم. یکی از مهمترین نکات در مهارت ارتباط زوجین این است که رشته کلام همسرمان را پاره نکنیم، زیرا یک نوع به احترامی محسوب می شود. زمانی که در حال صحبت با همسرمان هستیم بگذاریم او کاملا حرفایش را بزند، کمی صبور باشه و اجازه دهیم صحبتایش تمام شود. هنگامی که حرفش را قطع می کنیم او را عصبانی می کنیم و به وی این احساس را منتقل میکنیم که به حرفایش گوش نمیدهیم و برایش ارزش قائل نیستیم. وقتی زوجین برای صحبتهای یک دیگر گوش شنوا نداشته باشند، از احتیاجات و نیازهای هم به خبر میمونند. همچنین وقتی اجازه نمیدهیم جمله‌اش تمام شود، ممکن است نتیجه گیری غیر واقعی و شتاب زده بکنیم. دوستان شنونده، شما برنامه خانه سبز رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برنامه ما ادامه دارد، همچنان با ما همراه باشید. یکی دیگر از خطاهای ارتباطی ذهن‌خوانی است. ذهن‌خوانی یعنی ما برداشت‌های خود را به دیگران نسبت می‌دهیم. تصور می‌کنیم مردم چگونه فکر می‌کنند، چی می‌خواهند بکنند و چی احساسی دارند. با جرأت می‌توانیم بگوییم که بخشی عمده سوی تفاهم‌ها و اختلافاتی که بین اشخاص مختلف و زوجین روی می‌دهد به خاطر همین خطای ذهن‌خوانی است. به همین منظور باید این کار را متوقف کنیم، چرا که باعث می‌شود در روابط خود با دنیا و آدم‌های اطراف حقیقت را آن گونه که هست نبینیم و فقط چیزهایی را ببینیم که ذهن ما آنها را می‌سازد. ذهن‌خوانی می‌تواند کاملاً تحریک کننده و خشم برانگیز باشد. مثلا بیان کردن جملات مانندی تو دوستانی مرا نمی‌پسندی، تو از مسئولیت فرار می‌کنی و غیره. با کار بردن چنین عبارات از این قبیل می تواند مانع گفتگوی منطقی شود. ارتباطات بهش از اینکه شامل توانایی های ذاتی باشند مهارت های خاص را میطلبند که میتوان آنها را آموخت و روش داد تا بتوانیم با همسرمان صحبت کنیم و به حرفای آنها گوش دهیم. برای بهبود مهارت های ارتباطی با همسرمان لازم است قوانین را رعایت کنیم. قانون اولین است که یک طرفه خلع سلاح نکنیم. این بدان معنی است که شما مجبورید سازش کنید یا تسلیم شوید، یا این که نمیتوانید عصبانی، ناامید و تحریک شوید. شما برای تمام افکار و احساسات خود حق دارید. فقط در نظر بگیرید شریک زندگی شما نیز ممکن است حرف برای گفتن داشته باشد که ارزش دادن و تعامل دارد. این گفتگو یک میدان جنگ نیست که شما باید ثابت کنید که حق با شماست. این مبارزه نیست که شما باید در آن برنده شوید. وقتی وارد مکالمه می شوید فقط یک واقعیت وجود دارد که فرد می تواند از آن اطمینان داشته باشد. شما باید از افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان آگاه باشید. تنها چیزی که باید شما و همسرتان را به مکالمه وادار کند چیزی است که هر یک از شما می توانید از آن مطمئن باشید. یعنی افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان متاسفانه تقریبا در تمام زوجین یک نفر توسط دیگر قربانی می شود. در نتیجه تمرکز بسیار از مباحث آنها سرزنش یکدیگر است. در تلاش برای صحبت در مورد خود از متهم کردن، انتقاد یا سرزنش شریک زندگی خود جلوگیری کنید. شما اینجا هسته تا در مورد خودتان صحبت کنید، نه در مورد شریک زندگی یا بچه ها یا محلی کار یا دوستانتان. به شریک زندگی خود نگاه کنید و با آنچه در این لحظه می توانید در مورد او برایش فاش کنید فکر نمایید. این خود یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی زوجین است. همچنین شناخت احساسات غیر منطقی خود مهم است. آنها را به عنوان موارد نامناسب، نابالغ یا بی‌معنی رد نکنید. سعی کنید در مورد احساسات صحبت کنید که ترجیح می‌دهید از آنها دور شوید. احساساتی که می ترسید در صورت آشکار ساختن باعث خجالت و تحقیر شما شوند. به عنوان مثال اگر احساس صدمه یا ناامیدی می کنید، این احساس را با شریک زندگی خود در میان بگذارید. این در مورد چگونگی آسیب دیدگی و ناامیدی شما نیست. این فقط در مورد یک واقعیت ساده است که در آن صدمه دیده یا از آن ناامید شده اید و این باعث درد عاطفی شما می شود. از همراهی تا سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون. دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
تهران جای دیگه این از این بچه‌ها سوء استفاده میشه، در حالی که آینده و سرنوشت این بچه‌ها مطمئناً تحت تاثیر این رفتاری که داره باشون میشه یا موضع در واقع نگاه کسب و کار و یا سوء استفاده‌ای که ازشون قرار میگیره مطمئناً برای آینده‌شون مشکل ایجاد می‌کنه. همونجوری که ما میگیم کودکان کار رو ما در واقع دچار آسیب می‌بینیم، این هم یه نوع سوء استفاده از بچه‌هایی است که روح لطیفی دارن، اونها درگیر می‌کنیم با در واقع یک کسب و کاری که ناخواسته درگیرش میشه، رویش قشن میشه، درگیر مسائل اجتماعی میشه، در حالی که بچه با دنیای بازی خودش، دنیای خیالی خودش، دنیای کودکی خودش رشد بکنه و اصلا درگیر نشه ذهنش با اینجور مسائل. ولی متاسفانه پدر مادرها یا آگاهانه یا ناآگاهانه یا توسط دیگران مورد سوء استفاده و اخفال قرار میگیرن و بچه‌هاشون در این مسیر به این سمت سو هدایت میکنن.
بله خیلی متشکرم. اما به نظر شما آیا مقوله کودک مانکنی فقط به خود کودک مانکنها آسیب میرسونه؟
فعلا کودک مانکنی علاوه بر اینکه آسیب‌های زیادی رو از بُعد اجتماعی تربیتی به خودش میزنه و توی رشدش و آهنگ رشدش ما خلل‌هایی رو مشاهده خواهیم کرد و دوران نوجوانیش، دوران جوانیش متفاوت خواهد بود با دوران در واقع همسن و سالهای خودش. این برای جامعه و جامعه کودکان ما و آینده کودکان ما خیلی خطرناکه اگر این سطح که متاسفانه دارم